اخیرا فرمود که
سر صبح وقت آب خوردن هم خیلی کله پاچه خورده اصلا کله پاچه خورده سر
اخیرا فرمود که روایاتی داریم دال بر این که مؤمن حق نداره جوری از نجاسات انتفاع ببره که متهم به بیمبالاتی بشه. بیمبالاتی نسبت به دین طهارت و نجاست. روایت این بود که شخص میگفت علیا که قنم رو جدا میکنن آیا استسباخ به اینها جایز؟ امام فرموده بود اما علم تأنه یسیب الید و صوب و هو حرام. این اصابت الید و صوب یعنی قاطی میشه با زندگی، بدن لباس فرشت همه پر میشه و این حرامه. این حرام است. خب چیش حرامه؟ قهرم یعنی آلوده شدن، قاطی شدن مؤمن مسلمان با نجاست. ولو بحث صلات و طواف هم مطرح نباشه جایز نیست. مؤمن باید زندگیش آلوده به نجاسات نباشه. حالا ولو بحث نماز و طواف هم نباشه و قوه حرام حرمت هم قرار شد حرمت تکلیفی باشه، نه وضعی نجسان. وقت مطلب مهم میشه. قاطی شدن با نجاسات جایز نیست ولو با نماز و روز نماز و طواف هم در میون نباشه. حالا در ادامه فرمود اگر قرار دهنی که از الیاف القنم به دست اومده جایز نباشه استسفاح ازش، چرا دهن متنجس جایزه؟ جواب میده خب متنجس با نجس فرق میکنه. بدون شک استسفاح به دهن متنجس جایز بود به ضرورت روایات. در این روایات استسفاح به دهن نجس رو من اما خب ممکنه بگیم بالاخره متنجس با نجس فرق میکنه، شارع اجازه نداده ما قاطیشیم با نجاسات، اما متنجسات تو فل جمله چرا؟ و روایتو فی نجس العش، دهنی که از علیات القنم الحی به دست اومده که میشه جزء میته و این نجاسته، پس نقض نمی شود به جواز استسباح به دهن متنجس. استسباح در روایت مورد نهی بود با اینکه استسباح در دهن متنجس جایزه. لاحتمال کون مزاولت نجس العین مبغوزتن به شارع، احتمال میدیم مزاولت سر و کار داشتن ارتباط داشتن با عین نجاست این مبغوز به شارع باشه، متنجس به اون درجه نرسه. کما یشیر الیه قوله تعالی و رجز فحجر، رجز همون رکس بود پلیدی، که این عنوانیه برای اعیان نجاسات نه متنجسات. به روغن متنجس، به لباس متنجس که نمیگن پلیدی، عین پلیدی. پلیدی دیگه به نحو اسم مصدریه به خود نجاسات اطلاق میشه نه متنجسات. متنجس متلوث به اینهاست، به رجز، نه اینکه خودش رجز باشه. این تذکری که در این سطح میده نسبت به روایت سابق. بفرمایید. خب ببینید اینا رو باید به اصطلاح دیگه جمود روی تعبیر موجود در روایت نداشت. ما وظیفه‌مونه که به ظواهر عقل کنیم. ببینید این سبک حرف زدن، اما علمت انه یصیب الید و صوب، این سبک حرف زدن اینه. آیا نمیفهمید استصباح به دهن نجس همه زندگی تو آلوده میکنه؟ سبک حرف زدن سبکیه که ظهور در خصوص این دو نداره. خب به حسب نوعه دیگه، تعابیر به حسب نوعه. اما علمتا معمولا خب اون دهن را تا بخواد داخل چراغ بریزه بود دیگه. حالا شما شاید ندیدید، چیزار کمتر دیدید. اگر بخوایی نفت رو داخل چراغ بریزی چقدر آلودگی داره؟ بله، بالاخره یه چراغ رو نفت کردن یک اعصاب خرد کردنه. حالا زندگی ها سبک شده دیگه، حالا برسه به اینکه این نجس هم باشه، این نجاست هم باشه. اما علمتا سبک حرف زدن عرض میکنیم سبکیه که نشون میده که نباید این کار بشه. یه خودش یک نحوه بی‌اعتناییه، بی‌مبالاتیه، سبک انگاشتنه دیگه. مناسب ظهور عرض کنیم. خب جواب داد دیگه. بالاخره ممکنه بگیم رتبه ها فرق کنه، ما تابع شرعیم. اگر نبود این روایات، خب در نجسش هم نمی گفتیم. می گفتیم قدری که لازم آدم موقع نماز باید بدنش پاک باشه، قدری که لازم موقع ورود به مسجد باید بدنش پاک باشه، مصری نباشه. در طواف باید دیگه، بیشتر از این که زوم دلیلی نداریم. خب روایات دلات میکنه، قهرم میگه هر کنون مورد خودش، او در متنجس تجویز میکنه، در نجس میگه. تازه در متنجس هم بحثی هست، در متنجس که متنجس اگر با چند واسطه سرایت کنه تطهیرش لازم نیست، یا البته محل بحثه. اگر رطوبتی متنجس بود، آب متنجس بود، به فرشی شد، باز از فرشی به جراب شما شد، از جراب شما به جای دیگری، همه اینا شستشو میخواد. در این محل واسطه هاش ادعای قائل به طهارت. ثم ان منفعه النجس المحدده للاهل او للناس قد تجعله ما. یه مطلب جدید را از اینجا شروع میکنه. قرار شد اصل در نجاسات جواز انتفاع باشه. فرمود که حالا اگر نجاستی قابل انتفاع بود، انتفاع ها دو جوره. یه وقت انتفاع انتفاعیه که باعث میشه اساسا اون نجاست از نظر عرفی بشه مصداق مال. قبل از این که این بحث رو وارد بشیم دقت کنیم، واژه مال یک واژه عرفیه، یعنی یک موضوعی که ساخته شریعت باشه که نیست. اینا رو دقت کنید، ما تو بحث دیگه همونم این تذکر رو عرض کردیم، اینجا هم باید توجه کنید دیگه. مستحضر موضوعات احکام دو جوره. یک سری موضوعات ساخته و فرداخته شریعت، اینا رو برای اینکه قلم رو بشو به دست بیاریم باید بریم سراغ خود ادله شرعی. بهش میگن موضوعات مستنبته، مثل کریت، مثل حیض، نفاس، استحاضه، اینا موضوعات شرعی هست. توجه دارید حیض و نفاس به خون نمیگن، حیض بودن، استحاضه بودن، نفاس بودن، اینا اعتبارات شرعی هست. میگن زنی که سیده نیست، قرشیه نیست، قبل از 50 سال خونید ببینه حیض، بعد از 50 سال استحاضه است. ممکنه این خون هیچ فرقی نکنه، این وقتی 47 سال 48 سالش بود، مثلا ماهی یک هفته خون میدید با این مشخصات، الان هم که 52 سالشه عیناً همون جوریه، هیچ فرقی نکرده. این معناش نیست که این پس سیده، حالا که این جوریه معلوم شده سیده، نه، ممکنه هیچ فرقی نکنه از طبعش. قبل از او حیض، احکام حیض رو داره، بعد از 50 سال استحاضه است. حیض بودن، استحاضه بودن، اینا عناوین ساخته شرع. البته موضوع احکام تکلیفی هست، اینا خودشون موضوعات شرعیه. موضوعات شرعیه که میگیم البته خودشون حکم وضعیه، خود حیض یک حکم وضعیه، استحاضه حکم وضعیه، کریت حکم وضعیه، این خودش موضوع برای احکام تکلیفی. احکام وضعی دیگه اینا رو بعد اینا رو بعد تعاریفشون رو از شرع گره، مراجعه به ادله شرعی کرد، جای دخالت عرف و عقل نیست، فقط نقل. اما بعضی از موضوعات، موضوعاتیه که مال عرفه، عنوان بیع مال عرف، اجاره مال عرف. در ادله یک سری احکام بار شده بر خیار، تلف المبیع زمن الخیار ممن لا خیار له. خیار یعنی چی؟ یک مفهوم عرفی، مال یک موضوع عرفیه، عرف باید تعریفش کنه، مفهومش رو دقیق باید از عرف گرفت، شبهه مفهومیش رو باید دقیق رفع کرد. البته وظیفه فقها هست این کار رو بکنن، از باب اینکه این جزء مبادی تصوریه فقه دیگه، تعریف موضوعات احکام جزء مبادی تصوریه فقه. فقه بحث میکنه از احکام موضوعات، نه از نفس موضوعات. نفس موضوعات رو به بحث گذاشتن تو فقه، بحث از مبادی تصوریه فقه میشه. مال به چیزی میگم که یمیل و الیه الناس، آنچه که از نظر عرف و عام بها داره، ارزش داره، در معاملات برای او عوض قرار میدن، او رو عوض قرار میدن، این میشه مال. و با ملک فرق داشت، ممکنه چیزی ملک باشه مال نباشه. یه دونه گندم رو گفتیم ملک هست، اما مال نیست، بها نداره، عوض براش قرار بدن تو معاملات عوض قرار بگیره، نه، مال رو داریم تعریف میکنیم. پس مال یعنی آنچه که در عرف عام براش بها قائلن، او رو بها قرار میدن، عوض قرار میدن، برای او عوض قرار میدن، این میشه مال. قهرن چیزهایی رو عرف میگه مال و او رو بهادار حسابش میکنن که یک منفعت اساسی برش مترتب بشه دیگه، این میشه مال. اون منفعت منفعت اساسی ممکنه تو نجاست پیدا بشه. استفاده برای تسمید یک منفعت عقلاییه. ممکنه بگیم به این لحاظ عذره، به این لحاظ ماله، یستو علیه المال. حالا همین دم که در نظر بگیریم میخوام بگیم به این لحاظ مال دیگه، منفعت محلله بالاصل در نجاست مال باشه. حالا چیز دیگه اگر ایشون فرموده اینو، بله شیخ منفعت جزئی قرار دادش میکنه. حالا دقت کنید، برسیم به متن، فعلا از خواهش توجه کنید. عرض کردیم مال مفهومش اینه، اینو باز دقت کنید، بعضی چیزا برای شخص ارزش داره، از دید نوع ارزشی نداره، مال نمیشه. حالا ما این تو اینجوری مثال میزنیم، میگیم اگر کسی یک تار موی از جدش براش مونده باشه ممکنه برای این ارزش قائل باشه، براش عزیز باشه، حاضر باشه چقدر هزینه کنه برای اینکه اینو نگهش داره، اینو به دست بیاره. با این علاقه شخصی این فرد که این مال نمیشه، مردم حاضر نیستن برای او یک قرونم بدن، برای فرد او ارزش داره. مال باید چیزی باشه که در بین عرف براش بها قائل باشن، او رو بهای چیزی قرار بدن، عوض چیزی قرار بدن، نه از نظر شخص. از اون تارمون مال نمیشه، ولی ملک ممکنه بگیم هست، ملک مال نیست. چون اصلا منفعتی نداره که. مالیت بنده به منفعت داشتن، اون دلبستگی شخصی اون فرد که از نظر عرفی انتفاع نیست، اینو میگن حالا بیکاره. این معنی مال. پس خود مال که موضوع بسیار از احکام در شریعت، یک موضوع عرفی، تعریفش از نظر عرفی فرمودن اینه، مال یعنی ما یمیل و الیه الناس، به او تمایل دارن چون منفعتی داره، تمایلشون هم به اینه که حاضرن در برابر او چیزی بدن تو او رو به دست بیارن، او رو در معاملات عوض قرار میدن، براش محل اعراب قائلن، این میشه مال. حالا شیخ از اینجا فرموده نجاسات که قرار شد انتفاق بهش جایز باشه، گاهی اون انتفاعات انتفاعاتیست که باعث میشه از نظر عرفی اون نجاست مال هم باشه، مال هم باشه. البته گاهی جوریست که مال چیست کنه دیگه، حالا اینا به حسب مصادیق. شیخ مثال میزنه در عذره، تسمید رو در عذره میگه این باعث نمیشه مال باشه. حالا ممکنه مست کسی بگه نه این ماله دیگه، مگر مال منفعت مهمه دیگه، حالا این بحث صغروی میشه. مثل کبرویش اینه، فهمت نجاسات احیانا انتفاعات ازش برده میشه، انتفاعات محللهی بالعصد یا بالنس که باعث میشه مال هم صدق کنه، اما باید اونی که مخاطب فرماید اینه، میگه ولو مال صدق کنه بیعش غلطه. بی مبادلت و مالن به مالن. خب اینم که ماله تو اول مقاصد تو اول بحث بی میاد چه تعریف میکنه بی رو به مبادلت و مالن به مالن. خب این نجاستی که ینتفق به این منفعت کذایی اینم خب شد مال دیگه. اما در این حال فرموده که مال صدق میکنه بیش مورد نهیه هم در متون فقهی هم در روایات دیگه. گویا داره ایشون وارد این بحث میشه اگر چه ما انتفاع رو ثابت کردیم حلیتشون احیانا این حل انتفاع باعث صدق مال هم میشه اما نمیخوایم بیعش رو تجویز کنیم. خود نجاست مانع بیعه. بله انتفاع جایز. بعد فرصت رو غنیمت بدونه که پا رو از بحث بیع فراتر بذاره. میگه حالا بیعش رو فقها ها منع کردن روایات منع کرده سمن العذرت سختان سمن سمن تو بیع گفته میشه دیگه مسمن و سمن طرفین بیعه. حالا اگر کسی بیاد زنگی کنه بگه ما بیع نمی کنیم هبه معوضه می دونیم که سمن نیست دیگه حلال میشه صلح می کنیم صلح به عوضه. در صلح به عوضن که اون عوضی میدی اسمش سمن نیست. روایات میگه سمن العذره سختان یعنی فروشش. وقتی مصالحه کنی که سمن نمیگم هبه معوضه باشه که سمن نمیگم. و در روایات سمن حرام شده دور زدن. روایات اگر حرام کرده بیع نجاساتی را که حتی مالند ما به اینا را دور بزنیم این نفکالا در قالب بیع معاوضه نمی کنیم میبریم تو قالب صلح تو قالب هبه معاوضه دیگه سمن العذر از صحفان هم شاملش نمیشه سمن میشه. اما خب فتعمل داره فتعمل اشاره به این که تو ادله فقط ثمن العذر از صحتون اگر میبود میشد حالا با این کارا دورش بزنید. اما تو ادله فقط مرم ایروانی برموده تو ادله که فقط ثمن العذر از صحتون نیست. تو حدیث تو حقول عقود داشتیم جمیع الاحتسابات تجارات حرامه صلح هم تجارت هبه محفظه تجارت بیع نباشه تجارت که هم تکسب ممنوع بود. فقط کلمه سمد العذر از سختان نیست که حالا بگید اینه و اینم دورش میزنیم خلاص میشه. عبارت ببینید ثم این منفعت النجس منفعت محلله للعهد یا حالا احیانا للنفس نفس خاص که البته موردی نداشتیم داشتیم موردی که نفسی منفعتی را در نجس تجویز کنه مگر مثل روایت سیغل اونها مثلا بله استقاع اینا رو این هست بله استقاع یا روایت سیغل که اونها رو دلیل بگیم. حالا خواهی بوده للعص یا للنفس منفعت محلله به خاطر قاعده و عص یا به خاطر نفس خاص مثل این موارد بله اصالت الحل اصلی که الان تثبیتش کردیم اصالت الحل الانتفاع به نجاسات و عدلی قائلین به حرمت رو منع کردیم جواب داریم. این منفعت قد تجعل النجس را مال لست. مال عرفن یعنی دیگه میشه مصداق مال مفهوم مال روشنه مصداقش هم گاهی نجاسته. حل انتفاع بالعقل یا به شرط ثابت میشه حل انتفاع. اصل الانتفاع که ثابت نمیشه. اینا رو خیلی دقت کنید. مال اونیست که فی حل انتفاع، سواء کان محرم او محل، این میشه مال. چون یک مفهوم عرفیه، عرف که به شرع کار نداره. وقتی میگیم عرف یعنی کاری به شرع نداشته باشید. بیدینا من به حرف رو میگم، اون چرا که درش منفعتی باشه، منفعت مهمه ای، بهش میگن مال. که میگن دیگه این ارزش داره، براش عوض قرار بدی، او رو عوض قرار بدی. حالا اگر شرعن هم این انتفاع تحلیل شده بود، وقتی تحلیل شده بود دیگه مانع شرعی هم رفع میشه، میشه زیر مجموعه همون عنوان عرفی، میشه مال. چون ما متشرعه میگیم مال به اون چی میگن که فیه منفعتون و غلائیتون محلله، اینو متشرعه میگن. عرف که کلمه محلله رو نمیاره، متشرعه کلمه محلله رو اضافه میکنن، عرف و کلمه رو نمیاره، میگه ما فیه منفعتون و غلائیه، متشرعه محلله رو اضافه میکنن. از نظر لغوی مال، از نظر شرعی هم، حالا متشرعه هم، حالا چون اصل حل شد یا نفس حل رو اثبات کرد دیگه میشه مال. میگه باز حواستون باشه، اگر مال شد معناش نیست که دیگه پس یجوز و بیعه، بیع مبادلت و مال به مال هازا مال و مبادلت و بیعه، بیعش منع داره، الا انه منع الشرع عن بیعه. مثل جلد میته اذا قلنا به جواز الاستسقاء به لغیر الوضوء، خب در بعض روایات استسقاء بود، بله استسقاء آب کشیدن از چاه وسیله این پوست حیوان مرده مردار، البته آب خب حالا بگیم متنجس میشه، حق نداره به وضوء بگیره، اما برای اینکه زراعت آبیاری کنی میشه لغیر الوضوء، کما هو مذهب و جماعت. مع القول به عدم جواز بگیر، در این حال بیعشو جایز ندونستن. البته قاعده جواز بیعه، اینو باز دقت کنید، اونجوری که قاعده حل انتفاع بود و بعد از اثبات حل انتفاع باز نوبت رسه به این که قاعده جواز بیعه یا عدم جواز بیعه، باز قاعده جواز بیعه، حرمت بیع دلیل میخواد. متا خب میگه دلیل داریم دیگه، لظاهر الاجماعات المحکیه و بعض روایات که مثل حدیث توحف الوغوی، لظاهر الاجماعات المحکیه و مثل شعر خنزیر، اذا جبزنا استعماله اختیارا، نظر بعض جایزه. حالا بعضی مشروط میکردن به از بین بردن چربی اون موی، بعضی مشروط نمی کرد، بر کلاب سلاسه، کلاب سلاسه که دیگه قطعا استعمالش جایزه، تا بیعش خب البته محل بحث بود، ازا منعنا ان بیعها، چون بیعش محل بحث بود حق جوازش بود. فمثل هذه اموال، اموال لا تجوز معاوضه علیها، معاوضه خوب دقت کنید، الان خود شیخ هم تعبیر معاوضه رو به کار میبره، معاوضه هم از بیعه شامل صلح میشه، صلح معاوضی شامل هبه معوضه میشه، لا تجوز المعاوضه علیها و لا یبعد جواز هبه. این هبه رو دیگه به قرینه المعاوضه تو کلام شیخ نباید هبه معوضه بگیریم، اون هبه معوضه که معاوضه البته تو پرانتز اینو عرض میکنیم، هبه معوضه آیا معاوضه؟ بعضی فهمیدن نه، هبه معوضه معاوضه نیست. معاوضه جاییست که دو تا مال رو شما در برابر هم قرار بدید میشه معاوضه. در هبه معوضه مالها برابر هم نیستند. اصلا هبه یعنی تملیک مجانی، هبه یعنی تملیک مجانا بلا عوضه. هبه معوضه هبه در برابر هبه است، نه مال در برابر مال. مالها در برابر هم نیست، هبه ها در برابر همه. این که معاوضه نیست. معاوضه یعنی عوضی دادن و عوضی ستوندن. در هبه معوضه شما کتاب را هبه می کنید به زید مجانا، در مقابل کتاب چیزی نمی خواهید. کتاب رو می گید در قبال این دادن من شما هم یک چیزی به من یادگاری بده. حالا او یه خودکاری میده. کتاب که با خودکار برابری میکنه که اینا معاوضه به هم معاوضه بشن. هبه ها در برابر همه، نه موهوب ها. هبه ها در برابر همه، فعل ها در برابر همه، نه مال ها. فعل ها برابر هم اگر شد، مال ها برابر هم نبود، معاوضه دیگه نیست. لذا میگن هبه معوضه معاوضه نیست. وقت از این طریق بیاییم بگیم که هبه معوضه نجاساتی که مال باشه جایزه، چون معاوضه نیست. عدم المانع مع وجود المقتضی. مانع ادله است که منع میکنه از معاوضه، منع میکنه از بیع. میگه ثمن العذره سقطان. ثمن البته مال بیع، ثمن عوض در بیع رو میگه. ادله ای که معاوضات را ممنوع میکنه، ما که معاوضه نگردیم، مانع این ادله اینا که نیست، چون معاوضه نیست. ادله معاوضه را ممنوع میکنه. مقتضی موجوده، مقتضی اینه که مال باشه، منفعت اغلاییه محلله داشته باشه که داره. هبه تملیک مجانی است. اون نجاستی که منفعت محلله اغلاییه داره، ملکت هم که هست، چون ملک نجاست ممکنه ملک باشه، مال ولو نباشه ملک هست دیگه. اونجا مال هم که هست، هم مال هم ملک. تملیک کنی به کسی مجانا، مقتضی موجود، وجود ملکیت، وجود مالیت، اینا مقتضیه. مانع هم مفقود، مانع اجماعات داله بر من از معاوضه بود، او که معاوضه نگردی. عدله ایست که میگه سمن العذره سقطان، تو که سمن نگرفتی در قبال. تملیک مجانی بود. اگر این تملیک مجانی در برابرش با تملیک از او بود که میشه هبه معوضه، تملیک مجانی در برابر تملیک مجانی، او تملیک مجانی به تو داره، تو هم تملیک مجانی به تملیک ها برابر همان فعل ها، نه ملک ها، مال ها. وقتی که اینم میشه جایز. اما خب برام ایروانی فرموده در روایات از جمله حدیث تو حق العقول فتنبل من شده از جمیع معاملات تجارات بله خود لفظ هبه هم که بود بله حالا تعبیرشون اینه که کل المعاملات خود عنوان هبتها هم بود تو روایات بنابراین پس هبش هم جایز نیست مانع موجوده فقط لا تجعله مالا گاهی اوقات مال نیست که اونجا خب دیگه بحثش روشنه قطعا به اشباطه لعدم ثبوت المنفعت المقصوده منه منفعت مقصوده از اون نجس له برای اون نجس له متعلق ثبوت و این ترتبت علیه الفوائد فوائدی که قبلها نمونه هاشو میگفت الان هم تکرار میکنه کلمیته التي يجوز اطعامها لجوارح الطير طیور جارحه پرندگان شکاری که لاش خورن دیگه بل ایقاد بها آتشگیره قرار دادن اینها رو آتشگیره قرار بده بل ازرل تسمید فان الظاهر انها لا تعد اموالا عرفا کما اعترف به جامع المقاصد در شرح قول علامه علامه فرموده یجوز اقتناء الاعیان النجسه لفائدتن میگه در شرحش محقق ثانی فرموده ممکنه این فائده باعث بشه که مال هم صدق نکنه باعث نشه برای صدق مال ولی جایز و ظاهر باز بحث رو که شیخ داری بخش دوم مطرح میکنه اینه خوب دقت کنی میگه اینا مال نشدن نجاساتی که منفعت اغلائیهی درش نباشه ولو منفعت محللهی هست ولو منفعت مقصوده اغلائیه نیست که بخواد مال صرف کنه اینا مال نشدن بیعشون باطله اما بدون شک شخص نسبت به اینها حق اولویت داره حتی بعض از محشین فرمودن چرا شیخ نفرموده ملکیت ملکیت که هست یک گوسفندی داشتیم مرده الان جسدشه این جسدش مال نیست ملکی که هست برای تو یک منافع نادره ای هم داره آره شیخ فرموده حق الاختصاص حق الاختصاص که یک نحوه اولویتیه بگیم مثل کسی که تو مسجد جا گرفته اون جا که ملک او نمیشه اما حق الاختصاص برای او هست تا وقتی رحلش و سائلش اونجاست مقدم بر دیگرانه حق الاختصاص را میشه فروخت میشه معامله کرد کسی تو مسجد جا گرفته میشه این جاشو واگذار کنه به کسی در قبال پول بگیره پولی که میده در مقابل این مکان نیست مکان که مال او نبود در مقابل حق و اولویت بود که داره جایز آیا میشه حق الاختصاص را معامله کرد اینا را نمیشه فروخت چون مال نیست حق الاختصاص را چطور این بحث شروع میکنه در بخش قبلی بیع بود گفت بیع جایز نیست معاوضات جایز نیست مال بودن قاعدتا معاوضش جایز بود اما دلیل داریم بر عدم جواز معاوضه اما در این بخش دوم که مال نیست بیعش معاوضش قطعا جایز نیست گرفتن عوض بر خود اینها قطعا جایز نیست آیا عوض گرفتن بر حق الاختصاص جایزه؟ و ظاهر ثبوت و حق الاختصاص به هذه الامور اما منفعت نادره که هست منفعت نادره هست که البته او باعث نشده مال صرف کنه ولی نسبت به همون منفعت نادره بالاخره تو که صاحب گوسفند بودی وقتی گوسفند زنده بود الان هم که گوسفندت مرده اولویتی برای تو قائلن نسبت به استفاده از هم استفاده های نادره. اما ان الحیازت، حق الاختصاص از کجا پیدا شده؟ یا از ناحیه حیازت، حیازت گوسفند مرده بود تو بیابان انداخته بودن این ور داشته، حیازت من سبق الا ما لم یسبق الیه احد فهو اولا به. یه نمونه چه بگیم؟ اون آهوی تو بیابان افتاده و مرده، این پیداش کرده بالاخره، جسدش رو این پیدا کرد، حیازت. حالا گوسفند رو نگید، گوسفند چون ملک کسی بوده او کس برو برده باشه انداخته باشه بازم ممکنه بگیم ملکیتش برقراره. ماهی باز میتش پاکه، باید به میته نجس مثال بزنیم. یک آهوی در بیابان مرده، زید پیداش کرده، این جسد رو پیدا کرد، حیازت. و اما ان کون اصلها مالا للمالک، مثلا گوسفند خودت بود مرده، بالاخره حق الاختصاص هست، کما لو مات حیوان لم او فسد یا فاسد بشود لحمی که اشتراه للعقل، لحمی خریده بود برای عقل حالا فاسد شد، فاسد شده به جوری که خرج عن المالیت، الان میگه مالیت نداره اما حق الاختصاص هست. حالا این بحث رو مطرح میکنه، آیا جایز معاوضه بر این حق الاختصاص؟ و ظاهر جواز المصالحه على هذا الحق بلا عوض بل و مع العوض، بلا عوض مع العوض هر دوش رو مطرح میکنه که باید بررسی شه دیگه انشاءالله.
خراب کردی دیگه.